مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلاق
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
چشم سوم، روایت نادیده ها و شنیده ها.
چشم سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز هم با برنامه چشم سوم از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای با رویکرد ماهیت شناسی و بررسی رفتارها و کالبد شکافی رسانه‌های معاند فارسی زبان که در این قسمت نگاهی خواهیم داشت به ماهیت و مشی رسانه‌های سلطنت طلب. من بیژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما همراهان گرامی باشم. شما مخاطبان محترم می توانید این برنامه و سایر برنامه های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو را در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. نقدها و نظرات شما را با آغوش باز استقبال خواهیم کرد. سامانه 30,000-10,35 هم آماده دریافت پیام های شما همراهان فهیم است. دعوت می کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. همونطور که مطلع هستی در برنامه‌های گذشته ما به بحث‌های مختلفی درباره رسانه‌های معاند فارسی زبان در خارج از کشور پرداختیم و با حضور مهمانان گرامی از زوایای مختلف اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. امروز بنا داریم که به بخشی از این رسانه‌های معاند بپردازیم که عمدتاً مربوط میشه به رسانه‌های سلطنت. در خدمت دو میهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه‌های بیگانه هستیم. جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی، میهمان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب آقای معصومی، کارشناس محترم رسانه، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خدمت شما عرض کنم که به نظرم بحث مربوطه به رسانه‌های معاند یکی از کارهایی که ما میتوانیم انجام بدیم برای اینکه بتونیم یه تحلیل خوبی داشته باشیم، نگاه به ماهیت و گونه شناسی این رسانه هاست. بخشی از این رسانه ها رو ما میتونیم در طیف مربوط به سلطنت طلب ها در حقیقت ارزیابی بکنیم و احیانا جا نمایی بکنیم. به عنوان سوال اول از جناب آقای قادری میخوام سوال بکنم که آیا ما میتونیم بگیم که این رسانه‌های سلطنت طلب در حقیقت طیف‌ها و گونه‌های مختلفی دارن یا نه همه‌شون رو با یک عنوان میتونیم مورد خطاب قرار بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با موضوع سوال، به نظرم ما یک دسته‌بندی قبل تر از این میتونیم داشته باشیم و اون همین هست که ما طی سالهای گذشته مواجه هستیم با دست کم 5 اتاق فکر در حوزه رسانه‌های معاند که اینها همشون به ویژه در حوزه زبان فارسی و ما با مخاطب افکار عمومی داخل کشور ما دارن فعالیت میکنن که یکی از این اتاق فکرها اتاق فکرهای جریان سلطنت طلب هست. ما در کنارش اتاق فکر جریان نفاق رو داریم که عمدتاً الان در کمپ تیرانا در آلبانی مستقر هستن، جریان عربی همسو با محور امریکا و اسرائیل رو داریم در منطقه که مشخصا از طرف مرکز اعتدال در عربستان دارن راهبری میشن، و اتاق فکر در واقع خود جریان امریکایی ها رو داریم و اتاق فکر جریان صهیونیستی رو داریم. این 5 اتاق فکر به نظر میرسه که در برخی از نقاط به اشتراک نظر میرسن در مواجهه با موضوعات مختلف پیرامون مسائل داخل ایران. در برخی از نقاط هم اینها افتراق دارند و اختلاف نظر دارند، به این معنا که ممکنه در تاکتیک هاشون ما شاهد یک سری اختلاف نظرهای باشیم. اما اون چه که مسلم هست این هست که نه تنها طیف های مختلف جریان سلطنت طلب، بلکه به طور کلی تمام این 5 اتاق فکری که من خدمت شما عرض کردم به صورت راهبردی از یک منطق و یک برنامه ریزی و یک سناریوی مشترکی دارن پیروی میکنن، و اون همین هست که حتی المقدور فضای روانی داخل کشور رو به سمت مخالفت با اصل نظام و تحولاتی که داخل نظام داره رقم میخوره پیش ببرن. این رو ما هم در شبکه‌های تلویزیونیشون، هم در واقع شبکه‌های رادیویشون و هم در فضای شبکه‌های اجتماعیشون کاملا میتونیم رصد بکنیم و با کلید واژه‌هایی که میتونیم دنبال بکنیم مشخص خواهد شد که این جریان راهبردش کاملا همسان و همگون هست. اما در مورد خاص جریان سلطنت طلب به نظر میرسه که هدف اصلی که اونها دنبال میکنن به زعم خودشون این هست که بتونن یک براندازی از طیف نرم تا سخت بتونن در داخل کشور راه بیندازن، با این هدف که بتونن به جای نظام جمهوری اسلامی مستقر بشن داخل کشور. این چیزی هست که الزاماً نزد اتاق فکر مثلا امریکایی همچین هدف گذاری نشده، اما جریان سلطنت طلب به واسطه حالا برخی از توهماتی که اونها دارن و به واسطه عدم شناخت کافی که از مخاطب داخل کشور دارن بیشتر دارن به این سمت حرکت میکنن. شما گونه های سخت تر ارتباط کلامی رو میتونید ببینید در رسانه های اینها. مثلا ما وقتی قیاس میکنیم شبکه های مثل بی بی سی فارسی رو با مثلا شبکه سلطنت طلبی مثلا مثل پارس در ایالات متحده، اینها تفاوت گفتمانی دارن به این معنا که خیلی از رویکردهای حرفه‌ای رسانه رو الزاماً رعایت نمی‌کنن. کاملا هم مشخص هست چرا. اولا به هیچ وجه اینها آدم‌های رسانه‌ای به معنای دقیق کلمه نیستن و عمدتاً آدم‌هایی هستن که به هر طریقی خلاصه ترک کشور کردن، حالا یا آدم‌های طاغوتی بودن یا عرضم به حضور شما که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب جدا شدن از خیلی عظیم ملت و پناهنده شدن به اونجا. اینها الزاماً آدم‌های رسانه‌ای نیستن، نه ادبیاتشون، نه گفتارشون و نه محتوای برنامه‌هاشون از سنخ یک رسانه حرفه‌ای نیست. این رو ما در بقیه شبکه‌ها میتونیم ببینیم و اون ظرافت‌های رسانه‌ای رو بعضن میتونیم ببینیم، ولی در عموم رسانه‌های جریان سلطنت طلب ما همچین چیزی رو نمیتونیم مشاهده بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای معصومی. میخوام ببینم از نظر محتوایی این در حقیقت رسانه‌هایی که به نوعی در گروه سلطنت طلبان تعریف میشن، اینا تولیدات متفاوتی دارن یا همپوشانی دارن یا اصلا یه حرف رو تکرار میکنن؟ اینم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که هر نظام سیاسی با انقلاب یا روش های دیگه تغییر میکنه که در کشور ما با انقلاب اسلامی این اتفاق افتاد برای در واقع رژیم گذشته، از فردای پیروزی طبیعتاً شروع میکنن به نوعی طرفداران و کسانی که حالا منافعی داشتن و این منافع الان دیگه قطع شده و نیست، شروع میکنن در واقع محتوای رو میگویند. عمده محتوام یک چیزه، اینکه ما یک روزی بر میگردیم و این پیام رو مثل یک کیکی که از نظر خودشون مطبوع هست تلاش میکنن تقسیم بکنن. من اولا به نظرم میرسه که باید سال 88 رو خیلی جدی ببینیم در این آرایش محتوا، به دلیل اینکه تقریبا از ابتدای دهه 60 که اگر بگیم دهه رادیو باشه، دهه 70 و خصوصا میانه های اون به بعد دهه ماهواره باشه و تا قبل از 88 که یک محتوای سخت داره، نرم هم داره. سختش اون محتوای در واقع براندازی سخت طبیعتاً هست، نرمش هم با محتواهای رسانه‌ای و سرگرمی. از 88 به بعد به نظرشون رسیده که فضا میتواند گسترده تر عمل بکنه، البته اتفاقات منطقه هم مؤثر هست. من اون چیزی که به نظرم میرسه این هستش که اینها یک قیچی رو تولید کردن. این قیچی دو لبه دارد، لبه اول اون سختی که از گذشته بوده، یعنی لبه براندازی سخت، طیف مشخص اون انجمن پادشاهی ایرانه. ما در سال 88 دو تا اعدامی، فقط صرفاً دو اعدامی که در 88 داشتیم مال همین انجمن بود و در واقع تا همین الان هم فعال هستن. بعد اینا رو سال 96 میبینیم در اتفاقات دی ماه، بعد در آبان 98 هم رد پاشون رو میبینیم، تا همین الان هم هستن.
اینا ببخشید، اینا عملیات بله، یعنی فیزیکی نظامی و اینا
بله دیگه، یعنی نه دیگه، عملی از بمب گذاری، در واقع اقدام به بمب گذاری تا اقدام به در واقع ترورهای ناکام تا بحث در واقع ایجاد روب و وحشت، حتی بمب صوتی، یعنی یه طیفی از اقداماتی که البته رسانه هم دارن، یعنی سایت دارن، تلویزیون دارن و در این سایت و تلویزیون و در واقع سکوهای محتواشون این رو برای خودشون در واقع جا انداختن که هیچ راه غیر از این وجود نداره. لبه دوم این قیچی اون لبه نرمش هست که ظاهرا میگه که من دنبال براندازی نیستم، من دنبال بیشتر صدای مردمم. و ما به یک مثلثی در پژوهش هامون رسیدیم که این مثلث به نظرم میرسه که اقلا تو 10 کشور دیگه انجام شده، که حالا فرصت صحبتش اینجا نیست، ما 11 هستیم. مثلثی که گذشته زیبا، امروز سیاه و آینده زیبا، اگر این آینده زیبا رو نمیتوانی پیدا بکنی از کشور مهاجرت کن. پیامی که بخشی از فیلم های ضد ایرانی که مثلا اسکار گرفتن مثل آرگو همین رو در واقع تاکید میکنه، ایران جهنم است، از ایران بگریزید. یا در بعضی از در واقع فضاهای داخلی که امتداد یا تالی اون فضای خارجی هستن، انواع این دارم لبه نرمش رو در واقع عرض میکنم، انواع نشانه هایی که میخواد بگه گذشته زیبا بوده امروز سیاهه، اصطلاحاً بهش میگن نوستالژی. من به نظرم اگر در یک جمله بگیم لبه سخت دنبال چیست، قطعاً دنبال براندازی سخته. لبه نرم دنبال نوستالژی سازی برای مقدمه اون براندازی سخته، مخصوصاً نسل امروز که فضای واقعی قبل از انقلاب رو درک نکرده و نمادهای اون الان هی داره بازتولید میشه، از سینمای اون دوره تا موسیقی اون دوره تا حتی در قالب خاطره بازی، در قالب اینکه چه خیابونایی داشته، چه فضایی داشته، همه اینها اصلا از قصه در واقع آدم‌ها گذشتن. یعنی اینکه حالا الزاماً به خاطر اینکه این هنرمنده دارن اسمشو میارن، نه، این به یک پکیجی وابسته است که اون پکیج نوستالژی میاره برای نسل امروز و به شدت این دو تا لبه دارن کار میکنن. به همین دلیل ما از سال 88 به بعد هم متاسفانه بحث مهاجرتمون یه تکونی خورد، آمارش کاملا روشنه که رسانه داره روی این کار میکنه، هم احساس عمومی نسبت به مشکلات به نظر میشه بیشتر شده. یعنی یه قیاسی که میگیریم حس میکنیم که مثلا از سال 88 به بعد انگار فضا مثلا از نظر این دوستان مثلا خیلی سخت‌تر شده برای زندگی. خب حالا چه باید کرد؟ بعد برگردیم،
این چیزی که میفرمایید در زمان نتیجه کار این تیف نیست.
نه نه نه، این تیف روی موج سوار میشه،
بخواد ناامیدی رو در حقیقت پراکنده بکنه و بعد همین خروجی هم در
همین خروجی رو میگیره و اتفاقا استفاده خودش رو میکنه. حالا مثال عامیانش این هست که پارو لای در گذاشته نمیذاره در بسته بشه، حالا همون در واقع حوادثی که از سال 88 اتفاق افتاد که تا حدود زیادی برای خیلی‌ها روشن شد بالاخره اون اتفاقات دلیلش چی بود. یعنی فراوان فقط ما اسناد خارجی داریم که بعد از اون افرادی گفتن که چه بوده است و پشتش چی بود و اینها، ولی اینا هم دارن میگن نه هنوز جریان اینا از بعد از اون دیگه در واقع فضا قابل سکونت نیست. من به نظرم میرسه اگر ما این قیچی رو ببینیم، خیلی از اتفاقات فضای مجازی امروز، حتی شما میدونید دیگه امروز حتی استفاده از ماهواره به شکل رسیور و دیش ظاهری خیلی کاهش پیدا کرده. کارهای پژوهشی هم دانشجویانی کردن، یه دانشجو رفته بود عکس گرفته بود از بالا پشتبان‌های رندوم تهران، بسیار از دیش‌ها اصلا یا زاویه‌اش به هم خورده یا مثلا سیم نداره یا المبیش خراب شده، یعنی یه ظاهری ازش مانده. آن چیزی که پلتفرم‌های در واقع جایگزین داره دنبال می‌کنه در قالب اینترنت، همون برنامه رو میاره، در واقع خلأ نبود رسیور یا دستگاه ظاهری گیرنده رو داره جبران می‌کنه. یه جمله دیگر هم عرض کنم، یه پوست اندازی هم این رسانه ها جهت محتوایی کردن، در گذشته خیلی علنی تر میگفتن، یعنی مثل صدای آمریکا، مثل همون انجام پادشاهی، خیلی علنی تر عباراتی که در طور مسئولین جمهوری اسلامی استفاده میکردن توهین آمیزتر بود. الان ما چند ساله میبینیم خصوصا با محوریت شبکه من و تو، اون نوستالژی سازی رو در قالب سرگرمی به شدت دارن دنبال میکنن.
اون من و تو رو هم جزء شبکه‌های سلطنت طلب
محاسبه میکنن. یقیناً این شبکه‌ای است که یه طرفش به بهائیت و جریان صهیونیسم متصل، همونطوری که کارشناس محترم در تو این اتاق فکر فرمودن. حالا من در نوبت بعدی به جهت اینکه بحث به چرخه خواهم گفتش که اینا یه اشتراک هم با جریان صهیونیسم از قبل از انقلاب پیدا کرده بودن، الان اون رو خیلی بهش میدمن. یعنی مسئله به نام آشتی ملت ایران و ملت موجود در سرزمین‌های اشغالی که به نام اسرائیل میشناسن، اینم الان یک حرف جدیدتری شده که به کمک اینا اومده. شبکه‌های مثل من و تو تلاش میکنن به جای اینکه خیلی دیگه بچه اگر اون اتاق خبرش رو حذف کنیم، به جای اینکه خیلی وجهه سیاسی بگیرن، سعی میکنن در قالب مثلا باز در واقع تولید آثار آنالوگ قبل از انقلاب به شکل دیجیتال 1080، الان آثار فیلم فارسی به شکل 1080 فقط از این خروجی داره پخش میشه و حتی من دیدم اساتیدی که تو حوزه سینما کار میکنن هیچ دسترسی از هیچ جای دیگه ندارن. کاملا مشخصه یک جریانی آمده میگوید اگر ما بیایم فیلم قبل از انقلاب رو، موسیقی قبل از انقلاب و و امثال هم رو دوباره با کیفیت بالا باز تولید کنیم، نسل امروز سوال میکنه میگه مال این چه دوره خاطر انگیزیه؟ و این دوره خاطر انگیز رو
زنده نگه دارم،
زنده نگه دارم جو پیداش بکنم. و بعض موقع میبینید بعضی رگه هاشو تو فضای مجازی و رسانه‌های داخلم میبینیم، به نام اینکه میخوایم جذاب بکنیم، به نام اینکه میخوایم دیده بشیم، یه دفعه یه موسیقی مثلا از فیلم قیصر میره، یه دفعه میبینیم مثلا کفش قیصری، یه دفعه میبینیم مثلا باز تولید بعضی از فیلم‌های وثوقی امثال هم. این کاملا مقدمه برای همون براندازی سخته، فقط آماده سازیه.
خیلی متشکرم جناب آقای قادری. می‌خواستم ببینم که این دقیقه شبکه‌هایی که تحت این عنوان و وابستگی به جریان سلطنت طلب کار میکنن، اینا واقعا از نظرات مردم ما مطلع نیستن؟ یعنی می‌خوام از این جهت بپرسم که بالاخره ما در داخل ممکنه مردم ناراحتی ها و گلایه ها و نقد هایی هم داشته باشن، ولی حتما گزینه شون گزینه سلطنت نیست، چون انقلاب کردن، نظام رو میدونن، اون ساختار رو هم بهش نگفتن و هنوزم به اون وفادارن. اصلا چنین ظرفیتی در داخل، اینا با چه امیدی این کار رو انجام میدن؟
ببینید من حالا یه چند تا نکته در رابطه با بخش قبلی دارم حالا میگم، ولی در ابتدا پاسخ سوال شما روشنه. ببینید یک جریانی خارج از کشور یه دکونی باز کرده که اگر مصر نباشه روی حرفش و روی اون چیزی که داره میگه، طبیعتا اون دکون رو باید تخته بکنه. به هر حال الان جریان سلطنت طلب داره ارتزاق میکنه از دلارهای نفتی سعودی، داره ارتزاق میکنه از پشتیبانی های در واقع اطلاعات امنیتی و اتفاقاتی که در امریکا داره به پشوانه اینا میفته. اینا دارن ارتزاق میکنن، دارن زندگیشونو میکنن. طبیعتا شما نمیتونی بهش بگی که مثلا اینا رو نگو، میگه خب پس در دکونم باید تخته بکنم. عمده اینها حتی بعضن شما در لابلای برنامه های اینها مشاهده میکنید که اعترافات ضمنی میکنن نسبت به اینکه خب مثلا خب اینا ما رو قبول ندارن داخل کشور. شما مثلا بعضی از برنامه‌هایی که در بزنگاه ها اتفاق میفته و اینا میسازن، مجریانشون میان اعتراف میکنن. مثلا عصبانیتشون وقتی بروز میکنه از مثلا راهپیمایی 20 بهمن، یه دفعه اینو بروز میده. یا مثلا عصبانیتش اگه از مشارکت مثلا پای صندوق رای بروز میکنه اینو نشون میده. این نشون دهنده این هست که اونا میدونن، اتفاقا خیلی دقیق هم میدونن. قطع به یقین شما باید متوجه نکته باشید که جریان سلطنت طلب بیشتر کمایی که فرمودن به دنبال موج سواری از اتفاقات پیرامون این حوزه هست. حالا اون بخشی که میخواستم عرض بکنم، ببینید دو تا تکنیک دارن اینا دارن به کار میبرن که این در واقع یه راهبرد کلی هست، خیلی ضعیفترش رو جریان‌های و تلویزیون‌های سلطنت طلب دارن انجام میدن، قوی‌ترش رو در واقع رسانه‌هایی که حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنن و پشوانه آمریکایی صهیونیستی دارن اونا دارن انجام میدن به نظرم و از اتاق فکرهای اونا دارن ارتزاق می‌کنن. اون همین هست که بر اساس در واقع مدل تحریف اینها دارن برنامه رو می‌برن جلو. به چه معنا؟ ببینید شما حقایقی داره در این کشور اتفاق میفته از 42 سال قبل، یعنی بلافاصله از بعد از پیروزی انقلاب. اون گذشته زیبایی که فرمودن طبیعتاً با بازسازی و فراوری و در واقع اینها اتفاق میفته. اون چیزی که الان باید تو ذهن جوان ایرانی سیاه جلوه داده بشه حقایق و واقعیت‌هایی هست که موجود هست، ولی باید از جلوی چشمش یا پاک بشه یا کاملاً وارونه روایت بشه. یعنی وارونه نمایی از حقیقت و از وقایع تکنیک مهمی هست که اینها دارن انجام میدن. با چه هدفی؟ دو تا هدف داره. هدف اولش اینه که بگه که این چیزی که این جایی که تو داری توش زندگی میکنی، هستی و عمر و جوونی تو داری میسوزونی توش و هیچ آینده‌ای برش مترتب نیست و متناظرش ما یه بهشت هایی داریم اقصا نقاط دنیا که تو میتونی پاشی بیای اونجا با تمام امکانات اونجا زندگی بکنی. قدر متیقن این ماجرا چیه؟ اینه که اگر یک جوانی بتونه میره، پس ظرفیت این جوان رو، حالا ظرفیت علمیش رو، ظرفیت مالیش رو، ظرفیت ایده و خلاقیتش رو از کشور بردن. اگر نتونه به هر دلیلی بره، قدر متیقنش چیه؟ اینه که یک یأس بسیار زیاد و دیوانه کننده ای رو به جون در واقع جوان ایرانی میندازه که دائم داره حسرت خارج از کشور رو میخوره و اون وقت حواسش به اتفاقات خوبی که دور و برش داره میفته تو داخل کشور نیست. این اون چیزی هست که اینا دارن دنبال میکنن. حالا اتفاقات جالبی بعضا میفته که اینا دستشون رو میشه. همین مورد اخیری که روز جمعه روز رأی‌گیری اتفاق افتاد در شهر بیرمنگام، این آقای کاظمی که همسرش در واقع مورد ضرب و شتم منافقین قرار گرفت، اتفاقا از همون مهاجرهایی هست که سال 88 به حالت قهر از ایران رفته لندن. این رو خودش در مصاحبه با چند تا بچه‌ای که کار رسانه میکنن گفته بود و بعد میگه که الان حاضر شدم قید اقامتم رو بزنم، ولی تا روز آخر و تا لحظه آخر پای رسوایی این جریانی که به ما دروغ گفت و حتی کمترین در واقع چیز حقوق بشری رو برای من و همسر و خانوادم قائل نیست رو میخوام برملا بکنم. یعنی اینجاها هست که اتفاقا وقت اینا میرن بیرون و با حقیقت ماجرا روبرو میشن. از طرفی خب اتفاقی که در نهایت اینجا میفته چی هست؟ این هست که شما با یک جریانی مواجهی که به زعم خودش قرار هست بیاد اینجا براندازی شکل بده، قرار هست سلطنت جدید شکل بده، اما اون چیزی رو که داره در ادامه رفتارش داره تثبیت میکنه در افکار عمومیه به خصوص جوان ایرانی، این هست که ببین حتی اگر تو سلطنت هم ما نتونیم بیام اونجا تشکیل بدیم، یعنی نکته هم اینجاست، حتی اگر سلطنت هم ما نتونیم بیام تشکیل بدیم، ولی کف ماجرا این هست که تو داری زندگی تو اینجا سیاه میکنی. یعنی کف ماجرا اینه که جمهوری اسلامی به درد تو نمیخوره، حداقلش اینه که تو باید علیه جمهوری اسلامی بشوری، حداقلش اینه که تثبیت نکنی فرایندهای سیاسی در جمهوری اسلامی رو. یعنی چی؟ یعنی مثلا رأی دادن رو تحریم بکنی، یعنی نپذیری قواعد و ساختارهای موجود در جمهوری اسلامی رو. خب بسترهایی که داره توی این فراهم میکنه، مثال زدن در شبکه من و تو، داره سبک زندگی رو تغییر میده. مثلا فلان خانم میاد شروع میکنه مثلا 10 تا برنامه در مورد مزیت‌های طول سگ داشتن نسبت به بچه داشتن تعریف میکنه که تو رو در واقع خانواده ایرانی رو از این که به سمت فرزند آوری ببره در واقع نظرش رو برگردونه. بعد در نقطه مقابل شما میبینی که اتفاقا آدمهای موفق در غرب، چه اونایی که در حوزه تجارت بیزنس فعال بودن و موفق بودن، چه اونایی که در حوزه سیاسی، همین نمونه اخیرش ایوانکا ترامپ، دختر ترامپ، که در عین اینکه یکی از فعال‌ترین زنان تو حوزه سیاسی و اجتماعی در امریکا بود، حداقل در 4 سال دوره پدرش، ولی 3 تا فرزند هم داره، ضرورت هم برای خودش میدونه که تو تمام قاب‌های عکسی که میگیره به لحاظ خانوادگی حتما 3 تا بچه‌اش باشن که نشون بده اینها. اینها چیزایی هست که در واقع داره این اتفاقات رو رقم میزنه و محوریتش بر اساس وارونه نمایی و تحریف حقایق و واقعیت ها هست.
خیلی متشکرم از پخش فرصتی میگیریم، بریم اتاق فرمان و برگردیم.
دشمن شبهه درست میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه، جوری هم دشمنان ما در دستگاه های ارتباطی خودشون و تبلیغاتی خودشون جوری حرف میزنن که انهو هزار برابر اون مقدار مخاطبی که دارن که انه اون مخاطب دارن، اینجوری وانمود میکنن. فریب اینا رو نباید کرد، فریب این بزرگ نمایی های دشمن رو هم نباید کرد.
با اینکه راهپیمایی‌های امروز علیه حرکت‌های اعتراضی چند روز اخیر،
اگر چنانچه این تحلیل‌هایی که اونها می‌کنن نسبت به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در آمد، اگر بنا بود این تحلیل‌ها تحلیل‌های واقعی باشه، همونطور که عرض کردم، باید 100 بار تا حالا ما کفن پوشونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت، دست سر 6 ماه دیدن نشد، بودن تا 2 سال دیگه، 40 سال گذشته. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
برنامه چشم سوم در خدمت شما هستیم. مهمانان گرامی در استودیو هستن جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه، و جناب آقای معصومی، کارشناس رسانه. بحث رو ادامه میدیم. جناب آقای معصومی، در حقیقت از حیث استقلال و وابستگی این رسانه ها رو، یا مثلا فرض بفرمایید وابستگی به دولت ها، یا اینکه نه بعضیشون بگن نه مثلا ما خودمون هستیم، میشه بعد یک تقسیم بندی ارائه کرد؟
من اگر اجازه بدید قبلش یکی دو نکته در ادامه صحبت قبل عرض کنم، اینو تقدیم میکنم. ابتدا این دو سه ماهه که بحث انتخابات ریاست جمهوری ایران هم بود، اگر شنوندگان عزیز در فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی جدید این حوزه حضور داشتن و دیدن، به شدت مقبولیت جریان سلطنت طلب کاهش پیدا کرده. این چیزی بود که در واقع هم پژوهش هایی که روی این قصه انجام شد، هم مشاهدات متعددی که اکثر اتاقهایی که تشکیل شد، گروه هایی که بود، برعکس آن چیزی که فکر میکردن کم استقبال میشد و تقریبا الان سلطنت طلبی رو در حوزه شبکه های اجتماعی اقلا به نام افرادی میشناسن که اینها غالبا یا حتی کند یا مثلا حوصله شنیدن ندارن، یا یک کسی اگر یه جریان دیگری حتی باشه، یعنی سلطنت طلب هم نباشه، با جمهوری اسلامی هم موافق نباشه، بلا فاصله میندازنش بیرون. این خیلی اتفاق جالبی بود، ضمن اینکه با همین اتفاقی که اخیراً پیش آمد در سفارتخونه ها و که حالا بخشش منافقین بود، بخشش اصلا پرچم ایران رو با شیر و خورشید دستشون گرفتن، یعنی که ما منافقین هم نیستیم، ما اصلا منافقین هم مضر میدونیم، ما سلطنت طلبیم. اینها هم نشون داد که یه منفوریت خاصی اینها پیدا کردن. به هر حال
تعدادشون هم
خیلی کم،
تو فیلم ها میبینیم خیلی
بسیار کم، یعنی یه تعداد قلیلی هستن که اگر نگیم پول گرفتن، واقعا خیلی دیگه برای با جون دارن مایه میذارن برای
شما. فیلم ها رو همجوری اصلا بذارید و بشمارید شاید مثلا
بله استادم در بله دیگه تعداد قلیلی هستن. نکته دوم بحث پکیج هست. من یه بحث رو تو قسمت قبل فراموشم شد عرض کنم. ببینید قصه سلطنت طلبی از قبل از انقلاب از زمان پهلوی اول با یه پکیج جدیتری ادامه پیدا کرد. میدانید پهلوی نسبت به قاجار بغض بسیار شدیدی داشت. تمام